بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب برهان شفا صفحه 277 صفحه 10. و اما فی القیاس الثانی فلم یعمل ایزن شیئا و ذالک لأن طلبنا ان الحیوان الناطق المائد حد للانسان و طلبنا ان الحیوان الناطق المائد قول مفصل مصاب للانسان دالون على ماهیته غیر مختلفته اینه فی الخفا و غیر مختلفه اینه فی الظهور فی الخفا و الظهور. گفتیم که قسمت به تنهایی نمیتواند حد شی را تحصیل کند، اما آیا اگر قسمت رو با قیاس همراه کردیم میتونیم حد شی رو به دست بیاریم یا نه؟ قیاسمون دو تا بود، یکی قیاس استثنایی داشتیم، یکی هم قیاس اقترانی داشتیم. این چنین گفتیم الانسان اما حیوانون و اما غیر حیوان. بعد در قیاس استثنایی گفتیم لکنهو لیس به غیر حیوان، نتیجه گرفتیم فاقوه ایبانون. دو مرتبه ادامه دادیم، گفتیم که بل حیوان اما ماشن و اما زاهفون تا آخر. بعد گفتیم لکن لیس به زاهفن و فلان، نتیجه گرفتیم فاقوه ماشن. بعد ماشیر هم همینطور گفتیم یا ناطق است یا غیر ناطق، لکن لیس به غیر ناطق فاقوه ناطق. بعد یک قولی یعنی یک قضیه به دستمون رسید، با این مفرداتی که به دست آوردیم این مفردات رو ترکیب کردیم و ازشون یک قضیه درست کردیم، شد الانسان حیوانون مثلا ناطقون مائد، مثلا شد الانسان حیوانون ناطقون مائد. تا اینجا قیاس استثنایی هم مورد استفاده قرار گرفت، تموم شد. ولی این کافی نیست، باید بیان کنم که این حاصل یعنی اون قضیه‌ای که به دستم رسید حد انسانه. قیاس اقترانی میکنم، میگم که الانسان و ناد، میگم الحیوان و ناطق مائد قول مفصل مصاب للانسان دالون على ماهیت الانسان. بعد میگم و کل ما کان کذالک فهو به حدون، نتیجه میگیرم فهاذا القول یعنی قول مفصل مصاب دالون على ماهیت الانسان حد الانسان، و ثابت میشه که اونی که من به دست آوردم حده. پس قسمت میکنیم، در لابلای قسمت قیاس استثنایی میاریم تا مفرداتی دستمون برسه، بعد این مفردات رو مرکب میکنیم قول ساخته میشه. این ادعا میکنیم این قول مساوی با ماهیت این انسانه، نتیجه میگیریم پس حد انسانه، که هم قیاس هم قسمت آوردیم، هم قیاس استثنایی آوردیم، هم قیاس اقترانی آوردیم. آیا این کافیست یا نه؟ این مورد بحث ما بود. گفتیم قسمت کاری انجام نداد. بعد قیاس استثنایی و قیاس اقترانی هم بیان کرد، ادعا کردیم که لم یعمل شیئا، این هم کاری انجام نمی کرد. این که قیاس استثنایی کار انجام نمیده اینو توضیح دادیم. حالا میخوام بیان کنیم که قیاس اقترانی هم کار انجام نمیده، یا اون قاسمی که قسمت کرد با آوردن قیاس استثنایی کاری انجام نداد، یعنی نتونست اون چرا که دنبالش بود تحصیل کنه. توضیح مطلب اینه، سقرا این بود، سقرا این بود الحیوان ناطق المائت قولون مفصلون مساو للانسان دالون على ماهیت الانسان. این الحیوان ناطق المائت اسخر بود، قول مفصل مساو للانسان دالون على ماهیت الانسان اوسط بود. بعد گفتیم کل ماکان کذاله، یعنی اوسط رو تکرار کردیم. فهو به حد دل انسان این اکبره. تو نتیجه ما اصغر رو میاریم اکبر رو برش هم میکنیم، حد وسط میفته، اینطور میشه الانسان نه شبه گفتم الحیوان ناطق المائت حد دل انسان، این میشه نتیجه. حتی وسط قولون مفصلون تا آخر بود. اکبر چی بود؟ حدون لیل انسان بود. اینا خوب دقت کنید که مطلب ابن سینا روشن بشه. من عمدن این قیاس رو دو مرتبه منظم چیدم که معلوم باشه صغرا چیست، کبرا چیست، نتیجه چیست. الان ملاحظه کنید حد وسط چی بود؟ قولون مفصلون تا آخر. حد اکبر چی بود؟ حدون لیل انسان. حد وسط با حد اکبر بالقوه یکیست. دقت کنید کلمه بالقوه رو. اگه حد وسط حدون لیل انسان بود، اکبر هم حدون لیل انسان بود، حد وسط با اکبر بالفعل یکی بود. ولی قولون مفصلون تفسیر حده. حد رو تفسیر کنید. حد انسان چیه؟ حد رو میخوام تفسیر کنم، نه حد انسان رو. اصلا کلن حد. حد تو منطق یعنی چی؟ یعنی قولون مفصلون که مساوی باشد با محدود در صدق و دلالت کند بر ماهیت محدود، این میشه حد. اصلا تعریف حد همینه. حد رو بخوان تعریف کنیم تو منطق اینه قول مفصل مساو للمحدود دال على ماهیت المحدود. الان شما همین قول مفصل رو حد وسط قرار دادید، اکبرتون چیه؟ حد. یعنی معرف حد رو حد وسط قرار دادید، خود حد رو هم اکبر قرار دادید. پس اون حد وسطتون بالقوه اکبر است، بالقوه اکبر است. و شما وقتی حد وسط رو آوردید که انهو در قیاستون بالقوه اکبر وقصید، گفتید العالمو حادثون تو قیاس، گفتید العالمو حادثون، بعدم نتیجه گرفتیم فالعالمو حادثون. اکبر رو آوردین حد وسط قرار دادید، اکبر اگه حد وسط قرار داده بشه دلیل میشه مصادره. اکبر اگه حد وسط قرار داده بشه دلیل میشه مصادره. یعنی شما باید اوسط رو بیارید، از طریق اوسط برید اکبر بیارید. حالا اگه خود اکبر آوردید، خب اکبر مدعاتون بود که آیا اثبات میشه برای اصغر یا نه. شما تو قیاس این اکبر رو که میخواستید در نتیجه اثباتش کنید برای اصغر، تو قیاس اثبات میکنید برای اصغر، خب این میشه مصادره. اگر خود اکبر رو به جای اوسط اخذ کنید میشه مصادره بالفعل. اگر آنچه که در قوه اکبر است در قیاس اخذ کنید میشه مصادره بالقوه. ابن سینا میگه که قوت توسیط الحد الاکبر، همین صفحه که ما الان درش هستیم سطر دهم میخوام شروع کنیم، سطر بیستم میشه نگاه کنیم، یعنی آخرین خط همین صفحه سطر بیستم، یعنی ده خط بعد از اون که من الان شروع میخوام بکنم، نوشته که قوت توسیط الحد الاکبر. این معنیش همینه، مثل این که شما حد اکبر رو واسطه قرار دادید، منتها خود حد اکبر واسطه قرار داده نشده، بالقوه واسطه قرار داده شده. از اینجا مصادره بالقوه است. مصادره بالفعل نیست، مصادره بالقوه است. پس چون مصادره بالقوه است، این قاسم با آوردن این قیاس کاری انجام نداده، چون مصادره کرده دیگه، مصادره که کار نیست. تمام این ده خط رو من توضیح دادم، طوری هم توضیح دادم که مصادره بالقوه روشن بشه. مصادره خیلی راحت فهمیده میشد، مصادره بالقوهش مشکل داشت. الان معلوم شد شما اونی رو که حد وسط قرار دادید بالقوه اکبر است، و چون آوردن اکبر تو قیاس مصادره بالفعل درست میکند، آوردن چیزی که بالقوه اکبر است تو قیاس مصادره بالقوه درست میکنه. اگه خود اکبر رو بیارید مصادرتون میشه بالفعل، اگر قوه اکبر رو بیارید مصادرتون میشه بالقوه. و شما در اینجا این کار کردید، اکبر رو تو قیاس آوردید.
خود اکبر این کلمه
حد، بله در اینجا یعنی کلمه حد. اگر اکبر خودش رو بیارید بگید مثلا بگید که حل حیوان و ناطق المائد حد دلل انسان و کل حد دلل انسان حد دلل انسان، نتیجه بگیرید فلق حیوان و ناطق المائد حد دلل انسان، این میشه مصادره بالفعل. ولی شما در حد وسطتون حد دلل انسان رو نیاوردید، یه چیزی آوردید که بالقوه حد دلل انسانه، به منزله حد دلل انسان، ترجمه و تعریف حد دلل انسانه. پس در واقع مثل این که خود حد دلل انسان اکبر قرار یا اسد قرار داده باشه. بنابراین مرتکب مصادره شده، این منتها مصادره بالقوه نه مصادره بالفعل. اصلا تمام نکته حرف ابن سینا هم به کلمه بالقوه شه که با این توضیحی که من درست کردم روشن شد.
اشکال
مصادره بالقوه چیه؟ بله؟ اشکال اشکال داره چه بالقوه چه بالفعل؟
دو تا چیز دیگه، اون
مصادره یعنی اخذ مدعا در دلیل،
تفصیله اینه. مصادره اینه،
مصادره
به قول از طرف حد به معنای همون قول مفصله، قول مفصل همون حده، مصادره اینه.
خب اون ندونه، بالاخره ما چیکار کردیم؟ منی که دارم قیاس تشکیل میدم القا میکنم به مخاطبم، من چیکار کردم؟
من مصادره کردم دیگه.
آخه مصادره یعنی چی؟ مصادره یعنی اون چه که نمیدونه بهش بگم؟ این مصادره؟ مصادره یعنی اون چه؟ اشتباه گفتم، مصادره یعنی اون چه که میدونه بهش بگم؟ این که مصادره نیست، به دونستن و ندونستن مخاطب من کار ندارم، کار من مصادره است. اگر شما اکبر رو یعنی مدعا رو که قیاس اخصونی مصادره است، اگر ماهوبه به منزلت الاکبر هم اخصونی مصادره است، حالا اون میدونه یا نمیدونه. از میکنم مصادره این نیست که چیزی رو که میدونه بهش بگن، اون که مصادره نیست، مصادره اینه که اون مدعا رو تو دلیل اخذ کنه. و من مدعا رو در دلیل اخذ نکردم، ولی ماهو به منزلت المدعا رو در دلیل اخذ کردم، شد مصادره. که مصادره باطل، مصادره بالفعل باشه باطله، بالقوه باشه باطله، کاری نداریم به این که طرف نمیدونه من دارم یه چیزی رو بهش میفهمونم. خب بله نمیدونه، من دارم یه چیزی میفهمونه، ولی کار من کار مصادره است.
این یه مسئله یاسم میکنه که این اشکال تو تمام استدلالهای دیگه هم میاد. شما مثال دادی به اینکه علی آدم و حادث، خب میگه علی آدم و متغیر و کل متغیر حادث، علی آدم و حادث،
آیا متغیر بالقوه یعنی حادث؟ بگید العالم متغیر و کل متغیرین حادث، فالعالم حادث. آیا متغیر که حد وسط شماست بالقوه اکبر است؟ متغیر بالقوه حادث است یا موصل به حادثه؟ ببینید بالقوه رو معناش ببینیم چیه. آیا متغیر بالقوه حادث است یا موصل علل حادث است؟ موصل علل حادثش مشکلی نداریم، اصلا دلیل باید موصل باشه به مدعا. ولی متغیر به من حادث نیست، متغیر موصل به حادثه. متغیر اینه، متغیر
نه
حادث
یعنی چی؟
حادث یعنی موجود و مسبوق به عدم. این از متغیر استفاده می شود، نه متغیر به من موجود مسبوق به عدم. متغیر به من موجود مسبوق به عدم نیست، نه بالقوه نه بالفعل. حادث از متغیر استفاده می شود. موصل بودن حد وسط اشکال نداره، موصل به اکبر باشه اشکالی نداره، ولی بالقوه همون اکبر باشه اشکال داره، بالفعل هم همون اکبر باشه که اشکالش بیشتره، اشکالش واضحه، اشکالش بیشتر نیست واضح تره. ولی مصادره بالقوه و مصادره بالفعل هر دوی اشکال داره، منتها اشکال مصادره بالفعل واضح تره.
اگر بخواهم
نحوه تباین
باشه که
کامل
رو از هم منفک
نه،
تباین
نباید باشه،
نه تباین مثلا که هیچ کنه در تب...
مص... حد وسط با اکبر نباید مباین باشه، ولی مثلا نیست
تداخل با
هم دیگه نداره، یعنی مغایر باشه،
مغایر نمیشه، موصل هم برای شخص نمیشه. وقتی کسی از حادث از متغیر میخواد به حادث برسه، یه نحوه شباهتی حالا که ارتباط ما بهش فهمیده، همون نحوه شباهتی ارتباط ما میتونه مصادره بالقوه تفسیر بشه.
آخه شما
اگه شما بخواید حادث رو مسبوق به عدم معنی کنید، بعد متغیر هم معنی خودش رو، من چجوری از متغیر به حادث برسم؟ من اشکال آقایانم پیش میاد. بله اگه بخوام به یک نحوی اینها تغییر کنیم که من مخاطب که وقتی شما اصل دار میشید به نتیجه برسن، بالاخره یک نحوه اشتراکی باید باشه.
بله شکی نیست، موصل بودن احتیاج داره به این که یه رابطه‌ای بین متغیر و حادث باشه تا بتونه موصل بشه. اما رابطه
مصادره بالقوه رو شامل میشه یا خود شامل نمیشه، این حد مشخص داشته باشه.
مصادره بالقوه مسئله روشنه. ببین مصادره بالفعل که معلومه، خود اکبر رو بیارید به جای اوسط بذارید، این میشه مصادره بالفعل. اما چیزی که بالقوه اکبر است اینه بیارید بذارید جای اوسط، بازم مصادره است، مصادره بالقوه. اما حادث با متغیر رابطه قوه و فعل بینشون نیست، رابطه موصل و موصلان الهه، رابطه بالقوه نیست.
هر بالقوه هم میتونه موصل معنی کنه، مشکل نداره، تا شما یک میز حقیقی بین بالقوه ندید
خب بالقوه روشن، بالقوه با بالفعل روشنه دیگه، من چی رو بیدازم؟
بالفعل واضحه، کاری به بالفعل نده، مصادره بالفعل اصلا مورد بحث نیست.
نه من بالقوه رو میگم، بالقوه معناش چیه؟ روشنه، یعنی این همان است.
نه خب بالقوه است نه بالفعل،
برای دیگه این همان است،
این همان
است بالقوه، این همان است بالقوه. یعنی اگر این رو ملاحظه کنید میبینید همونه، بالقوه همینه دیگه.
اگه قرار باشه بالقوه مثلا مجمل و مفصل رو شامل بشه، خب بله بسی وقتا مندرج رو هم ممکنه شامل بشه، خب وقتا ممکنه افسان خودش رو هم
مندرجی نه شامل
بشه. مشخص
حد مشخص اینه که بالقوه روشنه دیگه، بالقوه باید باشه دیگه. من قوه چی رو من توضیح بدیم؟ در هر جا مناسبت خودش، این شی بالقوه آن است، یعنی میتواند آن باشد، میتواند آن باشد، نه میتواند موصل به آن باشد. اصلا بالفعل یعنی چی؟ یعنی این آن هست. بالقوه یعنی چی؟ یعنی میتواند آن باشد.
انسان بالقوه حیوان هم ناطقه؟
بله
انسان بالقوه حیوان ناطقه یا بالفعل؟
انسان بالفعل حیوان ناطقه.
بالفعل خب اینجا ما بعد چی میگیم بالفعل بالقوه؟ بالاخره که معیاری داریم دیگه، در حالی که اینجا حیوان ناطق برای انسان هم فرق فقط مجمل تفصیله، اجمال تفصیلش فرق دیگه نداره، صرفا اونجایی که ما به ذهنمون عادت داریم میگیم اینجا بالفعله، اونجایی که یک ذره نسبت به ذهن ما قرابت داره میگیم این بالقوه.
ببینید من یه قاعده کلی دارم میگم، حالا جاهاش وقت اشتباه کنیم اشتباه میکنیم، میز حقیقی لازم نیست، قوه معلومه معناش، من چطوری معنی کنم قوه رو؟ شما میگید تمام موارد قوه رو بیان کن.
نه حاضر حیوان ناطق همون بالقوه انسانه؟
بله
یا بالفعل همین عرض ما همین، چون قرابت ذهنی داریم نسبت به شیء ممکن اصلا بالقوه نبینیم، اما به وقتا انقدر بدیدیم
قاعده کلیشو من دارم عرض میکنم، قاعده کلیشو من دارم عرض میکنم دیگه. حالا موارد تشخیصش هم به خودتون، یه جا اگر شیئی بالقوه شیئی دیگر باشد، همون تو که عرض کردم مصادره بالقوه درست میکنه. اگه موصل باشه نه، حالا کجا موصله کجا بالقوه است این خودتون باید تشخیص بدید.
بالقوه رو باید تکرار میکنه، چون تکرار مدعا است، چون یک معیاری برای بدید.
همین دارم عرض میکنم، شما از من یه چیزی میخواد که خودتون میدونید، میگید بالقوه رو معنا کنید. شما که قانع شدید تا ایشون اشکال کردن شما شروع کردید.
نه اشکال ایشون نمی آقا، حیوان ناطق خود انسان است، بالقوه یعنی چی؟ این دو تا یکی هم، یعنی چه حیوان ناطق قوه انسان است؟ ایشون درست میگه که اجمال و تفسیر، اجمال و تفسیر نتونه مجمل قوه مفصل است.
همین اجمال به وقت خود بزرگ ذهن ما
همه گفتن شما نمیتونید بگی
حیوان ناطق
مگر
انسان هست خودشه
انسان بالقوه حیوان ناطق است انسان بالقوه حیوان ناطق است یعنی میتوانید انسان رو با حیوان ناطق بیان کنید بلقوه یعنی آنچه که میتواند اون باشد این میشه بلقوه این
اینجا نمیتواند باشد
خودشه
خودشه نمیتواند باشد خودش حیوان ناطقه
نه انسان میتونه حیوان ناطق باشه نه مجمل میتونه مفصل باشه نه مفصل مجمل 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 مفصل مفصله درسته این مجمل
رو مجمل رو می توانید مفصل کنید مفصل رو می توانید مجمل کنید همین دیگه قوه و فعل همینه پس بعد من معنا کنم قوه و فعل چجوری معنا کنم
از ما همینه اگه شما
پس معلوم میشه قوه و فعل روشن نشه
معیار مشخص بفرمایید قوه و فعل خودمون
همین دیگه
فعلیت یعنی این قوه یعنی این حالا دیگه انسان
بله من که معنا کردم وجودی که می تواند اون باشد می شود بالقوه وجودی که میتواند اون باشد میشود بالقوه اون
همین یعنی چی؟
اگر انسان میتواند تفصیل داده شود پس انسان بالقوه حیوان ناطق است یعنی این حیوان ناطق شما از انسان میتونید در بیارید
هر انسان بالقوه میتونه کاتب باشه
بله
هر انسان بالقوه میتونه کاتب باشه
بله
هست بله الان شما میشه
هر انسانی بالفعل قوه کتابت دارد بالقوه میتواند کاتب باشه
بالقوه کاتب است
بالقوه کاتب است بله بالقوه کاتب است یعنی میتواند کاتب باشه الان هر مجملی میتواند مفصل شود ولی مجمل که مفصل نیست که هر مجملی میتواند مفصل شود هر مفصلی میتواند مجمل شود وقتی میتواند بیاد میشه بالقوه اینجا هم حد که مجمل است میتواند مفصل شود یعنی بشود قول و مفصل هم تا
آخر مثالی که شما فهمدن مثل مثال هایی که در خارج به یک وجود موجودن مثلا فرض مثل متغیر یا حادث متغیر و امثال اینها ما گاهی وقتا به خاطر وضوح مبادیش کاملا از هر دو به همدیگه پی میبریم از یکی به دیگری پی میبریم ولی ممکنه مخاطبه پی نبره لذا من این قیاس رو میچینم کاملا صحیحه همینطور برای اجمال و تفصیل هم میتونه باشه مخاطبه من پی نبره به خاطر اینکه اون مبادی نزدش نیست یعنی خیلی از اوقات این مصادره بالقوه که ما میگیم حالا بلا مصادره بالقوه صدق میکنه اما چون نزد من مبادیش واضحه بله اصلا ممکنه مثل بالفعل هم هست
اگر واضحه اگر واضحه قیاس شیدن درست
هست خب من اینه میخوام بگم
اگر واضحه قیاس
من دخیله در مصادره لذا من گاهی وقتا اینقدر دو مطلب رو واضح میبینم میگم مصادره است ولی برای طرف مقابل که این برهان میشینه اصلا مصادره
نه اصلا ربطی به این چیزا نداره مثلا
اشکال ایشون رو عرض کنم ایشون میگن که تو هر قیاس تو کبراش مثلا کل متغیر حادث تو این حمل حادث بر متغیر یک هویتی هستش که این به اون حمل شده این رو هم به همون معنای بالقوه میگیرم میگم پس همه جا این داستان وجود داره چرا دارید الان اختصاصش
بگیرید شما یه معیار دقیق بدید که ما بالقوه نگیریم
خب من چند بار معیار رو گفتم چیکارش کنم
معیار نمیفهمم
چیکارش کنم من شما هی میگین معیار بده یعنی تمام مواردی بشین بر ما توضیح بده
این
که من
فرضه موسی با بالقوه رو از نظر مثال عربه بگی این دیگه تموم کنه قضیه رو
چون غیر موسی باشه
با بالقوه از نظر مثال عربه چطوریه
منحصر
عام خاص مطلقا یا عام خاص منبر چه
ایشون هر حملی
اگر بالقوه ملاکو بگی دیگه فکر کنم قضیه تا نسبتا شاد حل بشه
ما تو کبرا حمل داریم ایشون میگن همه حملا بالقوه
همون شما میگید انسان حیوان ناطق است اینو بخواید در چه بگید از قیاسی این که اشکالی نداره که راه که میدونیم یه کسی که مبادیش واضحه میدونه انسان حیوان ناطقه قولش هم هویت قشنگ کاملا واضحه براش مبرهنه براش اما یک انسانی که نمیدونه ممکنه حتی تو مصادره به قوام براش بچینیم همون به همون میزان اجمال و تفصیل هم براش فایده داشته باشه یعنی میخوام بگم چون ما برای خود بالقوه یک معیار حقیقی خارجی نداریم صرفا این بالقوه که تو ذهن ما هست بخوام باش معنوسی پیاده میکنیم لذا ممکنه من برام آشنایی داشته باشم اصلا کاملا بفهمم چون در خارج به یک وجود مثلا موجود هستن این دو مستا این دو مفهوم لذا اصلا برام از همون اول قیاس شیدنم لغو باشه مثلا دارم
خب پس من بلقوه رو باید توضیح بدم، چطوری توضیح بدم؟ واقعا نمیتونم چطوری توضیح بدم، دارم توضیح میدم شما میگید این درست نیست.
نه این مشکل بعد از واقع
میفرمایید، من میگم این وجود که مستعده، این نطفه بلقوه انسان است، یعنی میتواند انسان شود، این انسان بالفعل انسان است، ولی اون نطفه بلقوه انسان است، یعنی میتواند. کلمه میتواند رو بذارید، آیا متغیر میتواند حادث باشد؟ یه حادث هست؟ هیچ کدوم.
از بالفعله؟
هیچ کدوم. این ببینید یه وقت خارج رو نگاه میکنید، الان من الان تو فرمان شد شما متوجه شدم خارج دارید با مقام علم خلط میکنید.
نه
خلطش نیست. حالا ایزا بدیم من صحبت کنم. ببینید انسان بالفعل حیوان ناطق است، انسان بالفعل حیوان ناطق است به لحاظ خارج، نه بالقوه، به لحاظ علم من، یعنی در مقام علم من الان با اجمال مرتبطم. اجمال همان تفصیل نیست، اجمال می شود که به تفصیل تبدیل بشه، اینجا بالقوه است. یعنی شما تو ذهنتونه که انسان بالفعل حیوان ناطقه، درست هم میگید انسان بالفعل حیوان ناطقه، ممکن تو خارج، اما چی
میگم؟ این مغایر با همون تفصیل،
اما تفصیل و اجمالی که ملاحظه میکنید میبینید این اجمال میتواند تفصیل شد.
شما اول یا فرمودید که میتواند حیوان ناطق، میتواند انسان، انسان میتواند حیوان ناطق باشد یا هست؟ پس دو تا مقام
انسان تو خارج حیوان ناطق هست.
بله. پس اینجا بالفعل.
اما به لحاظ اجمال و تفصیل این مجمل میتواند مفصل شد.
بله. در خارج غیر از در مقام علم جواب
الان ما که قیاس میچینیم در مقام برای خارج میچینیم یا برای ذهن؟
ما تو ذهنمون میچینیم اشاره به خارج میکنیم.
خب وقتی که خارج قوه فعل هست،
ببینید اینجا بحث اجمال و تفصیله، تو خارج ما دیگه اجمال تفصیل نداریم، تو خارج انسان حیوان ناطقه دیگه اجمال تفصیل نداره، تو مقام علمی که اجمال و تفصیل داریم این اجمال میتواند تفصیل شود. حالا الان حدون لانسان مجمل قولون مفصلون کذا تفصیله، پس این میتواند اون شود، هم معیار ما در قوه همین میتواند. شما همه
که اینجا منظوره در مقام علمه.
بله قوه فعلا اینجا در مقام علمه، یعنی اجمال تفصیله، نه تو خارج، تو خارج انسان حیوان ناطق هست، نه میتواند حیوان ناطق باشد، هست حیوان ناطق هست، اونجا بالفعله. اما تو مقام علم شما اجمال دارین تفصیل دارین، تو خارج اجمال تفصیل ندارید، که تو مقام علم اجمال تفصیل دارید، اجمال میتواند تفصیل باشد، یعنی میتواند تبدیل شود به تفصیل. و در معنی نفیم همینه، حدان لیل انسان میشه اجمال، قولون مفصلون تا آخر میشه تفصیل.
در مقام علم وقت فرق قول فرق مصادرگیه به بالفعل چی میشه؟ الان اینجا انسان حیوان ناطق میتواند باشه، در مقام علم شد، در مقام علم شد تو کنش باست کنیم که
حالا ابن سینا
اجمال تفصیل ابن سینا یکی نیستن.
ابن سینا یه جایی تو همین عبارت اشاره میکنه که اینجا چون مجهول مصادره درست میشه، یعنی میره تو مقام علم میگه اینجا چون مجهول مصادره درست میشه، اگه مجهول نبود مصادره نبود اصلا. البته حالا اون تکیه سم عرض میکنه اگه مجهول نبود مصادره نبود، حالا شاید این حرفی که الان شما میزنید با این حرف ابن سینا حل بشه، این وقت که من این مطلب رو گفتم مشکلات شما برطرف بشه. البته عرض میکنم در هم تا همین حد اشکالاتتون برطرف شد انشالله، اما اضافه بر این اگه بخواید سب کنید اون تیکه بیاد.
فرق هم قوه و بالفعل هم در مصادره و مصادره و بالفعل در مقام علم هم بفرمید.
اون الان بحثش میاد ترجمه کنه، اون بحثش میاد. خود ابن سینا میگه اگر حد رو واسطه قرار بدیم مصادره نیست، اما چون اینجا معلوم نیست مصادره است، من وجهن مصادره است. من هم تو کلام ایشون هم منوچن داره هم بلغوه داره، تمام مطالب آسون همین منوچن و بلغوهش سخته. من همینم داشتم توضیح میدادم که خراب شد، داشتم همینو توضیح میدادم که مقدمه بشه این دوتا نکته. ایشون میگه منوچن مصادره است، بعدم میگه بلغوه مصادره است. خب این خیلی معنوس نیست به ذهن ما، مصادره رو ما میشناسیم، منوچن باشه باید ببینیم یعنی چی. بلغوبه باشه یعنی چی؟ اینا رو من داشتم توضیح میدادم. ولا مصادره به طور بلفلش من وچه نباشین که روشن همه مصادره میشنسیم.
استاد در اینجا مصادره ناحیه صغرای ما صورت میگیره.
بله؟
مصادره
مصادره تو صغرا انجام میشه. بله؟ یعنی تو صغرا شما تو صغرا شما اکبر بلقوه رو میاری.
چون اکبر بلقوه
اکبر بلقوه رو میاری تو نتیجه چیکار میکنی؟ تو نتیجه هم همین کارو میکنید. اکبر رو برای اصغر ثابت میکنید. تو صغرا شما اوسط برای اصغر ثابت میکنید. حالا اگه اوسطتون اکبر بود تو صغرا اکبر دارید برای اصغر ثابت میکنید. تو نتیجه هم همین کارو میکنید. مصادره از همون صغرا شروع میشه. این مشکل تو صغراست. ابن سینا همینو میگه. ببینید توی صغرا شما اصغر رو میارید حد وسط درش اثبات میشه. تو نتیجه باز اصغر رو میارید ولی حد وسط درش اثبات نمی کنید. اکبر رو اثبات میکنید. حالا اگه تو صغرا شما اکبر رو به جای اوسط آوردید و برای اصغر ثابت کنید این همون نتیجه است. اگر همون نتیجه بود میشه مصادره بالفعل. اگر بالقوه همون نتیجه بود میشه مصادره بالفعل. میشه مصادره بالقوه. بله؟
من
وجهه نم برسم میشه الان توضیح بدم نمیشه برسم اونجا توضیح بلغوه رو دیدم الان میشه توضیح بدم من وجهه رو بعدم باید توضیح بدم اختیار به عبارتی چیزی نم توضیح بدم فرق بین موسل و بلغوه ببینید یه وقت ما میگیم نتیجه بلغوه در قیاس هست این خوب حرف خوبیه نتیجه بالقوه در قیاس هست در قیاسات استثنایی میگیم نتیجه بالفعل تو قیاس هست در قیاس اقترانی میگیم نتیجه بالقوه تو قیاس هست این معنی همون معنی موصل بودنه یعنی قیاس قوه این رو دارد که نتیجه رو در پی خودش بیارد این معنی اینه اما یه وقت میگیم نه اکبر بالقوه رو ما آوردیم
با یه عبارت دیگه بهتر میشه
گفت یا نگیم اکبر بالقوه رو بگیم که به قول خودشون که قوت توسیط اکبر یعنی به منزله این است حالا قوه نگیم بگیم به منزله این است که اکبر رو در قیاس اخذ کردی به منزله این است که اکبر رو در قیاس اخذ کردی
سوالی که ایشون میگن برای همون اشکالی هم که پیش اومد توی قیاس قضیه اندراج و اشتمال هست که میشه مقدمتن بالقوه نتیجه رو دارن یعنی اون اکبر مشتمل بر اوسط و اوسط مشتمل بر اصغر و اصغر مندرج در اوسط و اوسط مندرج در اکبر این فرقش هست با این که الان داریم میگیم که مثلا الان اوسط خودش همون اکبره مطابق قوه است اونجا بالقوه نیست اونجا بحث اندراجه
بله
یعنی تبایونه
یعنی خاص مطلق ببینید اندراج یعنی اصغر در اکبر مندرجه یا اوسط در اکبر مندرجه
بله.
وقتی اوسط در اکبر مندرج بود اصغر هم در اوسط مندرج بود وقت اصغر مندرجه در اوسط میشه اوسط هم مندرجه در اکبر میشه پس اصغر با واسط مندرجه در اکبر میشه اینا کارهاییست که ما تو قیاس انجام میدیم این به معنی بالقوه است قیاس بالقوه نتیجه رو دارد چرا؟ چون این اندراج بالفعل حاصل است از این اندراج ها من میفهمم که اصغر هم مندرجه تحت اکبره اول میدونم که اصغر مندرجه تحت اوسطه و میدونم اوسط مندرج تحت اکبره از این دوتا اندراجهی که میدونم کشف میکنم اندراج اصغر تحت اکبر رو این میشه بالقوه یعنی در قیاس ما که دوتا اندراج معلوم است اندراج سوم معلوم میشود پس قیاس بالقوه مشتمل است بر نتیجه اما در اینجا بحث ما چیزی دیگه است در اینجا بحث ما اینه که خود اوسط با اکبر داریم مقایسه میکنیم یعنی میگم اوسط همون اکبره مطابق قوه اوسط همون اکبر است منطقه بالقوه، نه اوسط مندرجه تحت اکبره. اگه اوسط مندرجه تحت اکبر باشه مشکلی نداریم، اصغر مندرجه تحت اوسط باشه، اوسط هم مندرجه تحت اکبر باشه مشکلی نداریم. مشکل اینجاست که اوسط خود اکبره، منطقه نه بالفعل خود اکبره، بالقوه خود اکبره، یعنی اکبر رو شما بازش کنید میشه اوسط. نه اکبر مندرج باش، نه اوسط مندرج باشه تحت اکبر. روشن مطلب؟
یعنی بین مرسل بودن با بلخوفه اینجا تبایونه؟ بالاخره نسب اربعه باید یک کدومش باشه دیگه.
نسب اربعه باید بین کلیات باشه.
خب باشه، مرسل هم کلیه، بلخوفه هم کلیه.
بین چیه؟
بین مرسل بودن با بلخوفه اینجا رابطه شون چیه؟ طبق توضیحاتی که شما فرمودید ما تباین اومد بزنیم، چون موصل بودن منجر به اندراج میشه ولی بالقوه بودن منجر به اندراج نمیشه. تمام بحث این بود، اگه این بین این دوتا فرق معلوم بشه دیگه همه قضایا حل میشه.
یه وقت میگید قیاس موصله،
بله ما
اجازه بدید، یه وقت میگید قیاس موصله به نتیجه است و قیاس بالقوه نتیجه است، این دوتا فرق نداره. این دوتا فرق نداره.
ما اشکالی که کردیم گفتیم اگر این حرف بو حدیثی نباشه که
اشکال متوجه شدم، ببینید
لازم میاد تو همه قیاس ها باشه. شما گفتید تو همه قیاس ها موصل هست ولی بالقوه بودن نیست. ما اینجا سوال که این فرق موصل و بالقوه
ده سر اینه که ببینید یه وقت قیاس و موصل میبینی به نتیجه، یه وقت قیاس رو بالقوه نتیجه قرار میدی، این هر دو شکلی موصل و بالقوه در اینجا یکی. اما بحث در قیاس نبود، بحث در اکبر اوسط بود. اونجا باید بینیم چکا کنیم.
بحث در مصادره بود.
موصل حالا اکبر اوسط ما
موصل و
موصل و اکبر یا نه
کجا؟
اوسط
همینو میخوام بلن بحث کنیم. اوسط موصل و اکبر یا نه، قیاس هم موصل به نتیجه است هم بالقوه نتیجه است، فقط تعبیر فرق میکنه. اما اکبر، اما اوسط، اوسط یک بار موصل به اکبر این اشکال نداره، یه بار اوسط همان اکبر است بالقوه این اشکال داره. یه وقت شما موصل و بالقوه رو وصف قیاس قرار میدی، هر کدوم یکی هست، یه وقت وصف قیاس قرار نمیدی، وصف اکبر قرار میدی. اگه وصف اکبر قرار دادید وصف اوسط قرار دادید، شما گفتم اکبر وصف اوسط قرار دادید، اوسط موصل هست به اکبر ولی نمیتواند بالقوه اکبر باشد. نمیدونم حالا روشن شده نه؟ یعنی که قیاس اگر به کار ببرید بالقوه با موصل مساویه. شما میگید چه رابطه بینیشون؟ تساوی. توی اکبر به کار ببرید تباید، تو اوسط به کار ببرید اشتباه، تو اوسط به کار ببرید بالقوه یا موصل رو تبدیل
تمام مشکلات
حل. خب من حالا یه ذره از عبارت رو بخونم. ولی خب انصافا اینجا جای مشکلی بود، اینجور نبود که حالا ایجاب نکنه این بحث. این بحث بحث خوبی بود ولی طول کشید، بالاخره مطلب باید روشن میشه. و اما فلقیاس ثانی صفحه 277 سطر دهم. و اما فلقیاس ثانی فلم یعمل اون قاسم ایزن، یعنی همونطور که در قیاس استثنایی و در استقرا کاری انجام نداد، در اون قیاس ثانی هم که قیاس اخترانی بود فلم یعمل شیا، کاری انجام نداد، یعنی کارش بی ثمر بود، کار انجام داد ولی فایده نداشت. و ذالک، این که میگیم در قیاس ثانی کاری انجام نداد، یعنی در اون قیاس اخترانی کار انجام نداد، به این جهت است. لأن طلبنا ان الحیوان ناطق المائد حد للانسان، این نتیجه است. ببینید طلبنا، ما بعد طلبنا نتیجه رو ذکر کرد، این حتما توجه داشته باشه، ما بعد طلبنا نتیجه رو ذکر کرد. بعد میگه و طلبنا، طلب دوم، بعد این طلب دوم حتما توجه داشته باشین صغرا رو ذکر کرد. ان الحیوان الناطق المائد قول مفصل، این یه مطلب مساوی للانسان، دو مطلب دالون علی ماهیته، یعنی ماهیت الانسان سه مطلب، اینم صغراست. این توجه کنید، این حتما صغراست، اون قبلی هم حتما نتیجه، این مطلب توجه کنید. این دو تا طلب غیر مختلفن در خفا و بزرگ. یعنی فرض کنید اگر من ندونم که این حیوان ناطق مائد حد دلیل انسان است، به همون اندازه که نمیدونم اینو، نمیدونم که حیوان ناطق مائد قول مفصل مسابل الانسان دالون علی ماهیت الانسان است، هیچ برم فرقی نمی کنه. اگرم میدونم هر دو رو میدونم، به همون درجه که اینو میدونم اونم میدونم. ببینید حد دلیل انسان تو این عبارت تو نتیجه اکبر است، قول مفصل مسابل الانسان دالون علی ماهیتهی توی صغرا اوسط هست. وقت این اکبر با این اوسط تقریبا هم یکی هست، منطقه یکی بلغوه دیگریست. اون حدون که مجمل است، بلغوه این تفصیل است یا تفصیل بلغوه اون مجمل است.
نتیجه طلب ما و مطلوب ما از همون به صغرا میگه طلبنا، کنس صغرا مطلوب صغرا که میدونی این طلبنا یعنی
بله صغرا رو میدونیم، ولی اگر کسی خواست بپرسد که این حیوان ناطق مائد چیست، دو جور میشه بهش جواب داد. میشه بهش گفت که حد دل انسان، میشه بهش گفت قول مصاب لیل انسان دالون علمایت الانسان، دو جو میشه به جواب. اون اگر طلب کرده از ما ببینید،
یعنی اگر صغرا طلب کنه، بله. صغرای ما یعنی صغرا،
بله اگر صغرا رو طلب کرده از ما، کسی آمد صغرا رو پرسید، کسی آمد نتیجه رو پرسید، هر دو سوال یکی. قیاس نمیخواد تشریح بده بینسیما صغرا درست کنه کبرا درست کنه نتیجه بیاره، نمیخواد. میخواد بگه تو این قیاس ما صغرا برای طرف همون مقدار معلوم است که نتیجه معلوم است، و نتیجه هم همون مقدار معلوم است که صغرا معلوم است. بنابراین اگر کسی نتیجه رو طلب میکنه، همون شخص صغرا رو هم داره طلب میکنه، یعنی صغرا برش معلوم کامل نیست. توجه میکنید؟
چه حسابی صغرا قرار
گرفته؟ من برش صغرا و کبرا چیدم، او داره از من طلب میکنه. چی طلب کرده؟ اون نتیجه رو از من طلب کرده. اون نتیجه رو از من طلب کرده. من صغرایی براش مطرح میکنم که اون میگه همین صغرا مطلوب منه. اینو بیان کن. چون صغرا با کبرا صغرا نتیجه یکی دیگه. وقتی از من نتیجه رو طلب میکنه، من براش شروع میکنم به قیاسیدن، میگه خب مجهول من همین صغرای تو، همین من از تو پرسیدم. پس او هم طلب میکند در چنین جایی، هم طلب میکند صغرا رو، هم طلب میکنه نتیجه رو، هر دو از من سوال میکنه. من اگر براش صغرا رو بیارم میگه مطلوب من همینه، چطور اثباتش کردی، چطور مفروغان گرفتیش، نتیجه رو بیارم میگه مطلوب من همینه، چرا مفروغان گرفتی، هر دو من مورد طلب بود. چرا؟ چون دو تا مثل همه، چون صغرا و نتیجه مثل همه، و طلب او تعلق گرفته به نتیجه که انه او طلبش تعلق گرفته به صغرا. وقتی من قیاس میچینم میگه خب ده همین سوره از کجا بردی، این همونی که من میخواستم، اینه اثباتش کن. لذا ابن سینا پشترش میگه، میگه اگر کسی قیاس تشکیل، قیاس تشکیل داد، اون شخص بهش میگه که تو دلیل بر سغرا بیار، داری دلیل بر نتیجه میاری، من از تو میخوام دلیل بر سغرا بیاری. یعنی دلیل بر نتیجه با دلیل بر سغرا یکیه.
عبارتی
معرف
باید
اجدا
باشه، با حال
که
اینا مساویان
تو خفا، معرف باید خب بله، معرف باید اجدا باشه. الان بحث ما در تعریف نیست، بحث ما در قیاسه، در این قیاسه. الان همون مقدار که من سائل در نتیجه شک دارم، همون مقدارم در صغرا شک دارم.
مقدمه باید
اجلا باشه از نتیجه، یعنی مقدمه باید معلوم بشه تا من از معلوم واصل بشم به مجهول. الان هر دو بر من مجهوله، هم صغرا بر من مجهوله، هم نتیجه بر مجهوله، هر دو رو دارم طلب میکنم از تو. تو اون یکی از مطلوبای منو وسیله قرار دادی بر رسیدن مطلوب دیگرم. خب مثل این که نمیتونیم بخونیم، ولی مقدارم خوندم ابی نداشت، این یه خط روشن شد.
عبارت اخرای مصادره است دیگه.
بله؟
این عبارت اخرای مصادره است دیگه.
این که هر دو مطلوب منه؟ بله، هر دو مطلوب منه، هر دو مطلوب منه، هر دو مشهول منه. حالا این متشلم میخواد از مجهولی به مجهول دیگه برسه.
این اونه؟
نه، اگه از مجهول مغایر ها، از مجهولی که خود اینه میخواد به خود اون برسه. منتها مجهوله بالقوه اینه، نه بالقوه. مجهولی که بالقوه این مجهولی دیگر است، میخواد از این مجهول منه به اون مجهول دیگه برسه. مطلب روشن، حالا هرچی رو برای تغذیه بدل کنیم مطلب روشن.